还没连上。
بحث منتهی شد به این که در صدق مسافر لازم است که مسافت به مقدار سمانیت فراسخ تحقق پیدا بکنند و عرض شد این سمانیت فراسخ اهم از این که سمانیه امتدادیه باشد یا سمانیه تلفیقیه. در مورد سمانیه تلفیقیه مختار مرحوم رضوان الله تعالی علیه بر این شد که ذهاب او حتما لااقل باید 4 فرسخ باشد. حالا ایاب او و برگشت 4 فرسخ یا کمتر باشد عیبی ندارد، در فرضی که مقدار کمی او در ذهاب جبران شود، مثلا ذهاب او 5 فرسخ بازگشت او 3 فرسخ باشد عیبی ندارد، ولی رفت او کمتر از 4 فرسخ نباید باشد. این مطالبی بود که عرض شد. فرع دیگری که مرحوم محقق در شرایع ذکر فرموده اند، همچنین در عروه هم این بحث هست، این است که ولو تردده، عنوان فرمایش مرحوم محقق این است که ولو تردده یومن فی سلاست فراسخه مثلا زاهبن و جائین و آئدن لم یجز له الغذر و این خان ذالک من نیته. اگر کسی 3 فرسخ در یک روز 3 فرسخ برود و همین 3 فرسخ را برگردد و مجددن همین 3 فرسخ را باز برود، شاید مجموع راهی را که در این روز رفته است چقدر 9 فرسخ، چون 3 فرسخ رفت 3 فرسخ برگشت و مجدداً 3 فرسخ رفت، این 9 فرسخ راه رفته است. ولیکن هیچ یک از رفت و برگشت او به 4 فرسخ نرسیده است. در اینجا مسئله اجماعی است که این شخص باید نمازش رو تمام بخواند، الا مرحوم علامه که این بزرگوار هم از این رأیشون باز برگشتن. خصوص مرحوم علامه در تحریر فتوای به تقصیر داده است و حکم کرده است به قصر، اما از این رأی هم باز عدول کرده است. صاحب جواهر می فرماید ایشان از این رأیشون عدول کرده است. اینجا این 9 فرسخ 2 صورت دارد. خوب التفات بفرمایید. در یک صورت هیچ تردیدی نیست که باید نماز را تمام بخواند، چون اصلا سفر او در اون فرض به اقل از ثمانیه قطع می شود و اون صورتی است که در برگشت برسد به حد ترخص. در برگشت برسد به جایی که دیوار یا از آن شهر شنیده می شود و دیده می شود. صورت دیگر این است که قبل از وصول به حد ترخص این 9 فرسخ را انجام بدهد، یعنی رفتش که واضح است خب از سور بلد برا خارج شده است، برگشتن قبل از آنی که به جایی که از آن بلد شنیده می شود یا دیوار بلد دیده می شود اونجا متوقف شد، باز مجددا برگردد. خب دقت بکنید که در این صورت دوم سفرش قطع نشد. سفرش قبل الوصول الی سور البلد یا جایی که از آن بلد شنیده می شود، قبل از اینکه به اونجا برسد باز متوقف شده و برگشته است مجددا به طرف همون مقصدی که 3 فرسخ رفته بود. این صورت دوم. در صورت دوم سفر او قطع نشده است، قاطع سفر نیامده، ولی که چیزی دیگه اینه که ذهاب و ایاب و مجددن ذهاب و او مجموعه شده 9 فرزند. اینجا شبهه این که مسافر باشد و مخصوصا بنابر قول این که سمانیه تلفیقی به ای وجه نتفق اگر شد کفایت بکند در حکم به قصر، اینجا توهمی این هست که در این فرض این مسافر باشد و نمازش را چی قصرن بخواند. در فرض اول خیر، ولی در این فرض دوم توهمی این وجود دارد. خب در اینجا عمده این است که ما ببینیم دلیل بر این حکم به وجوب تمام و عدم جواز قصر چیست. ما بر اساس این دو قسمی که در اینجا فرض دارد بحث میکنیم تا بهتر انشاءالله مطلب روشن بشود. در فرض اول این شخص در رفت چه فرسخ رفته است؟ برگشتشان چه فرسخ بوده است؟ وقتی رسید به مکانی که حد ترخص اون بلدی است که سفر رو شروع کرده است، تا اونجا که رسید که سفرش میشه و چی؟ قطعش. اون سفرسخ دیگری را که رفته است یه سفرسخ مجزای محسوب میشود. پس سفر اولی این شخص عبارت است از اون سفرسخی که رفته است و برگشته است به بلد خودش، این سفر اون واحد. تا اینجا دیگه سفرش تمام شده. مجموع این سفر چند فرسخ بوده است؟ رفت و برگشتش 6 فرسخ. احدی قائل نشده است که در این چنین فرضی نماز او قصر باشد. اینجا دیگه ما شک و شبهه‌ای درش نداریم. دلیل هم در حقیقت این است که این شخص سفری رفته است، واضحه که سفر او نه مشمول سمانیه امتدادیه است و نه سمانیه تلفیقیه. پس اگر مشمول هیچ یک از این دو عنوان نیست، به چه حساب نماز او قصر باشد؟ این فرض دیگه کسی بحث هم درش ندارد. و حتی فرمایش مرحوم علامه هم شاید نتوانیم در این مورد بگیم قائل شده باشد، در اون فرض دوم باید باشد. و اما فرض دوم و اون این که قبل از در سفر او رفت او سه فرسخ، بازگشت او سه فرسخ، ولی نیامده است به خود حد ترخص محل، قبل از وصول به حد ترخص از محل چیکار کرده است؟ برگشته است مجدداً. خب اینجا قاطع سفر که وصول به حد ترخص یکی از قواطع است، این که نرسیده، پس بنابراین قاطع سفر در این فرض ندارد. اینجا مجموعه رفت و برگشت و رفت او شده است چقدر؟ 9 فرسخ. مجموعه رفت و برگشت و رفت، ولی برگشتی که نرسیده است به حد ترخص محل خود که سفر کرده بود. خب اینجا قاطعی به حسب ظاهری وجود ندارد. خب اینجا چه باید کرد؟ در این فرض بعضی ها در اون مبنایی که در مورد سمانیه تلفیقی داشتند به حسب اون مبنا در اینجا وارد شده اند. چون در اون سمانیه تلفیقی 2 مبنا بود. یک مبنایی بود که سمانی تلفیقیه قدر متعددی شد که حداقل رفت به 4 فرسخ باشد. حالا بیشتر شد عیب ندارد و به نسبه همون بیشتر اگر از برگشت کم بشود اشکالی نخواهد داشت. مثل مختار مرحوم آقای میلانی، مرحوم آقای خمینی، بعد از آقایان دیگه که اینجور قائلند. بعضی از فقها رضوان الله علیهم قائلند این خیر رفت و برگشت هر دو به 4 فرسخ باشد. مثل مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه، نظرشان این هست و اون چیزی در برحال بیان تقریرات ایشان هست. خب اینجا اگر ما حسب این مبنا وارد بشویم، باید بگیم علا مبنای این آیان که در این جهت اشتراک دارن، که مشهورم همین قول است که مشهور و معروف، چون قائلن به این که رفت در باب سفر در سمانیه تلفیقیه اینجا 9 فرسخ شده، ولی رفتش در هیچ کدوم از این موارد چی؟ 4 فرسخ نشده. چون رفتش و ذهاب 4 فرسخ نیست، پس مشمول دلیل سمانیه تلفیقیه که در مقابل سمانیه امتدادیه بود مشمول اون ادله نخواهد شد و نتیجتاً دلیل وجهی برای وجوب قصر ما نداریم. این بیانیست که بزرگان دارن، مشهور و معروف هم عمدتاً از همین طریق وارد شده اند، از جمله مرحوم آقایی هم به همین وجه تمسک میکنند، کمان که مرحوم حاج رضای همدانی رضوان الله تعالی علیه هم به همین طریق قبل از ایشان قائل است به اینکه اصل اولی سمانیه امتدادیه باید باشد، خرج منه سمانیه تلفیقیه‌ای که رفت او چهار فرسخ باشد، اما جایی که رفت و برگشت و رفت مجموعاً نه فرسخ بشود یا هشت فرسخ بشود، ولی کن رفت چهار فرسخ نیست، کما که در این فرد برگشتش هم چهار فرسخ نیست، اونایی که برگشت هم لازم دارستن چهار فرسخ، باز اینجا مثل خود مرحوم حاج رضای همدانی رضوان الله ایشان هم از همون کسان است که این فرماد برگشتش هم باید چهار فرسخ باشد در تلفیق، حسب ظاهر روایتی که مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه نقل فرموده است که میفرماید اذا که مضمونش اینه که رفت جا بر ذهب بریدن و عاد بریدن، ذهاب و عیاب هر دو برید باید باشد، به ظاهر روایت ایشان نظر کردن و فرمودن هم رفت باید چهار فرسخ باشد هم برگشت چهار فرسخ باشد. خب اگر این شد، بنابراین این مانحنفی مشمولی این مورد دلیل خاص نیست، اگر نیست پس سمانیه امتدادیه که نیست در اینجا، سمانیه تلفیقیه علا هازل وچه الموجود فر روایه هم که نیست، اگر نشد بنابراین باید محکوم باشد به وجوب تمام که اصل اولی در صلات شخص است، اصل اولی در صلات هر شخص مکلف این است که چی؟ تمام باشد، مسافر تحت عنوان دلیل خاص نماز او قصر است. این وچیست که عمدتاً مشهور و معروف به این وچ تمسک کردن برای وجوب قصر در فرض دوم، در فرضی که بعد ترخص نرسیده است که عمده این بود. و اما مرحوم آقای میلانی رضوان الله تعالی علیه، خب بنابراین اگر دلیل بر وجوب تمام در فرض دوم این وجه باشد، اینجا یک جای سوال هست و اون اینه که اگر کسی در سمانیه تلفیقیه خصوصیتی برای اربعت فراسخ قائل نشد، نه در رفت و نه در برگشت که قائل داشتیم، در متأخرین هم عرض کردیم قائل هستند، که ما که تقویت هم کردیم همین احتمال را، خب بنابراین علی هذا لهو این که اختیار بکند بگه در این فرض دوم چون سمانیت فراسخ محقق شده است، میزان اون بوده نه عنوان اربعیت، سمانیت فراسخ محقق شده است، دیگه نمیخوام بحث قبل رو برگردیم، خب بناهن علی هذا چون سمانیت فراسخ محقق شده است، پس جا دارد که این فرد قائل بشود به چی؟ به وجوب قصر، امکان این معنا هست برش، بلکه باید هم قائل بشود، در فرض اول نمیتواند این حرف رو بزند چون قاطع سفر آمده، چون وقتی که برگشت شده سفرش قطع، و در اونجا صحبتی این است که شش فرسخ آمده مجموعا در سفر واحد، ولی در فرض دوم مجموع رفت و برگشت و رفتش همه میشود یک سفر، چون به قاطب نرسیده است، لحاظا در اینجا نمیتوانیم طبق این مبنا قائل بشویم به وجوب تمام، بلکه لهو بلکه بایدم قائل باشیم، مگر اینکه بگیم اجماع برخلاف این است که چون اجماع هست نمیتواند این حرف رو بزنن. مرحوم آقا رضوان الله تعالی علیه، مرحوم آقا میلانی رضوان الله تعالی علیه، برای اثبات وجوب قطع، وجوب تمام در فرض دوم میفرمایند این نه بر اساس اون مبناست که مشهور معروف قائل است، بلکه جهت حکم به وجوب تمام در اینجا بچه امر آخری است که این امر آخر علی کل المبنیین در اون مسئله سابقه بر هر دو منطبق می شود، و اون اینه که ایشان می فرماین میزان در تصرف از حقیر هست، میزان در تحقق سمانیت فراسخ میزان سفر واحد است، میزان این که سفر واحد باشد، وحدت سفر معتبر است و وحدت سفر به رفت و برگشت محقق می شود، رفت تنها را اینو نمیگه سفر تمام شد، شخصی اگر به جای سفر می کند تا بر نگردد به وطنش نمیگه سفرش تمام شد،
موقعی که رفت و برگشت به وطن خودش، اون موقع میگه سفر چی؟ تمام شد. و مجموع این رفت و برگشت رو چند تا سفر میدونن؟ یک سفر میدونن. نمیگن از اینجا که حرکت کرد فرسون رفت به قوچان شد یک سفر، از قوچان که برمیگرده به مشهد میاد این میشه سفر دوم، خیر این نیست، بلکه این مجموع رو یک سفر میدن. شاهدی هم ذکر میکنن، شاهدش هم اینه که اگر شخصی علیه الله به قصد معصیتی سفر میکنن، رفت در مکان معین نستجیر بالله معصیت رو انجام داد، خب این رفتش تا اونجا سفری است که برای انجام معصیت است، این دیگه پر واضح است که نمازش باید تمام باشد. ولی موقعی که برمیگردد که برای معصیت نیست دیگه، معصیت انجام داده علیه بالله، حالا برمیگرده به وطنش، معذاله گفتن باید چی؟ نمازش در برگشت هم تماما باشد. این کاشف از این است که رفتی این شخص برای مکان خاص به قصد معصیت و بازگشت که از اونجا همش یک سفر حساب میکنن، و چون مجموع سفر واحد و سفر واحد اگر سفر معصیت شد باید نماز تمام باشد، لذا در رفت و برگشت هر دو قائلن به این که نماز باید تمام باشد. خب از این ما کشف میکنیم که وحدت سفر به رفت تنها نیست، رفت و برگشت مجموعا میشد سفر واحد. حالا در ما نهنفی وقتی این سفر کرده است به مکانی و برگشت از اون مکان به مقصد خودش، سفر وحدت سفر تا اینجا حفظ شده است. پس این شاید سفر اون واحد. بعد که از وطنش برمیگردد به قصد سفر تخی دیگر که همون مسیر اول بود برمیگردد، اون شاید سفر دوم در حقیقت. دقت کردین؟ لذا سفر اول او به برگشت به وطن تمام میشود و در اینجا میشه سفرون واحد. در این سفر واحد ما اینجا تا اینجا باید حساب بکنیم. این سفر وقتی سفر واحد شد، در این سفر واحد آیا 8 فرسخ را طی کرده است ولو تلفیقا؟ خیر، 6 فرسخ رفته است. چون سفر واحد او به رفت و برگشت است و در این رفت و بازگشت مجموعاً 6 فرسخ بیشتر از او صادر نشده است، پس بنابراین سفر واحدی است که کمتر از ثمانیه است. اگر کمتر از ثمانیه است علیه تمام. حالا یک نکته‌ای که در اینجا هست اینه که با توجه به عرضی که کردم، در فرض اول این فرمایش بسیار متینه، چون واضح است که در فرض اول به آمدن به وطن و عبور از حد ترخص سفر او قطع می شود و اینجا می شود سفرون واحد. ولی در فرض دوم ما چگونه وحدت سفر رو در اینجا می توانیم فرض کنیم؟ در فرض دوم که به حد ترخص نرسید، قبل از وصول به حد ترخص مجددا برگردد، این عمده محل بحثه. در اینجا ما از طریق وحدت سفر واضح است که به مشکل برمیخوریم، چون اینجا دیگه نمیگن این شخص، بلکه در اینجا از نظر عرف مجموع این رفت و برگشت بلکه باید برگرده همه رو در حقیقت یک سفر حساب میکنن، چون بعد ترخص از بلد نرسیده. لذا در اینجا و بعید هم نیست که مرحوم علامه هم رضوان الله تعالی علیه که قائل به وجوب قصد شده است، در این فرض دوم باشد نه فرض اول. در این فرض دوم اینجا ما باید تناچید، و چون مرحوم علامه هم که برگشته است از این نظرشان، اجماع در حقیقت قائمه در اینجا بر این که در فرض دوم هم نماز تمام هست. فعلا هازا این فرع هم که مورد بحث مرحوم علامه مورد بحث مرحوم آقای میلانی رضوان الله تعالی علیه شد، این فرض هم تمام هست. وارد فرع بعدی میشیم که اگر برای بلد دو تا راه باشه،
فرض دوم هم مرحوم آقای میلانی تمام بذارم؟
بله، در هر دو صورت مطلق است، در هر دو صورت مشهور هم همین قائل هست، بلکه مخالفی ندارد الا مرحوم علامه. مرحوم علامه هم از مخالفت خودشون دست برمی‌دارن، پس مطلقا قائلن. ولی وجهش باید بگه به این طریقی که عرض کردم، وجه اول که مورد اشکال است چون مبنایی است، بیانی که مرحوم آقا فرمودن اینجوری که بنده به ذهنم میرسد، در فرض دوم نمیتونیم بگیم سفرون واحد، چون هنوز به محله به وطن خودش بعد ترخص از وطن نرسیده. لذا اگر میزان وحد اون تحت عنوان وحدت سفر بخوایم حساب بکنیم، وحدت سفر در فرض اول که بعد از حد ترخص وارد ولد شد، اینجا درسته، رفت و برگشتش میشود یک سفر و این تمام میشود و اینجا هم 6 فرسخ بیشتر نرفته. اون سه فرسخ بعدی تازه شروع کرده، سه فرسخ هم رفته، لذا وجهی ندارد برای قصر. اما فردی که قبل از وصول به حد ترخص برگشت مجددا سفر سخی دیگه رفت، اینجا مجموع نه فرسخ رو بگیم، باید بگیم سفر اون واقعه. و اگر ما معتبر ندانستیم در سمانیه تلفیقیه اربعت فراسخ را ذهابن و ایابن یا ذهابن حتی که قائل مرد کردیم دارید، در اینجا باید قائل بشوند به وجوب قصد، مگر اینکه بگیم در اینجا چون اجماع در حقیقت بر این است که اجماع هم هست دیگه، دارم در بین متأخرین که احدی قائل نشده است به تمام به قصر، در بین قدما مرحوم علامه رضوان الله علیه بود، مرحوم علامه که از نظرشان برگشته بودن، پس بنابراین در این وقت دل اجماع میتوانیم الا مبناعاً با این دو عنوان در حقیقت در این فرض دوم به مشکل برمیخوریم. صلی الله علی محمد و آله. بر فرع بعدی تحت عنوان ولو کان للبلدی طریقان، یک طریق از کمتر از 8 فرسخ است، یک طریق بیشتر. اگر طریق بیشتر رو اختیار بکند آیا جایز هست اولا یا نه، و بر فرض جواز آیا نماز شکست هست یا نه، اینا نشالا فردا هست.